صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، ترا برای عظمت، حکمت و محبت و فیض بی پایانت شکر می کنیم و ترا می پرستیم. ترا به خاطر عنایات عظیم و فیض بخشت سپاس می گوییم و ترا که خدای مجید و رحیم و پدر روحانی هستی عبادت می کنیم و نامت را می سراییم. تمنا این که قدوس عادل در این ساعت به ما حکمت و فهم و بینش روحانی عطا کن تا در حین مطالعه کلام آسمانیت چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، دهمین قسمت از انجیل مقدس. درک امور روحانی و شناخت در عالم ربانی نیازمند بینش دل و بصیرت روحانی می باشد. عالم ربانی را نمی توان و نباید هم به وسیله بصیرت محدود و ناقص و فانی دنیوی دید و آن را کشف کرد و فهمید. زیرا عالم خاک را با عالم روحانی چه نسبتی؟ و اینکه بین این دو عالم تفاوت بسیار عظیمی وجود دارد. همان گونه که مشرق از مغرب به دور است، به همان اندازه بلکه بیشتر عالم ربانی با دنیوی دارای تبعیض و اختلاف می باشد. حضرت پولس، این رسول برجسته عیسی مسیح، رو به مقدسان و تشنگان کلام خدا و عاشقان حق و شیفتگان راستی کرده و اگرچه کوشش و تقلای آنان را در راه زندگی پاک و مقدس و بی عیب را می ستاید و آنان را مقدسان و نور عالم و برگزیدگان خدا می نامد، محاذا در دعای خود به درگاه خدا یکتا از خالق مهربان می خواهد که چشمان دل مقدسین را بیش از بیش بکشاید و یا بصیرت روحانی و فهم و بینش معنوی را به آنها عطا کند تا اولا به محبت و کرم و لطف و فیض جاودانه خدا نسبت به خودشون پی ببرند و از اقیانوس رحمت و برکت خدا همیشه لبریز بشوند و در ثانی بتونن ببینن که به خاطر اینکه به مسیح ایمان آوردند، خدا به آنها چه مقام و عزت و منزلتی بخشیده است و یا چه کارهایی در عیسی مسیح خداوند برای ما انسانها انجام داده است. در رساله حضرت پولس به مسیحیان افسوسیان، رسول خدا در فصل اول خدا یکتا را به خاطر عنایات عظیم و فیض بی پایانش که در عیسی مسیح به آنانی که به او ایمان آوردند و مسیحی شدند و در شهر قرنتوس ساکن بودند شکر میکنه و حالا در دعایش به ایمانداران آشکار میکند که به راستی خدای پدر خالق یکتا چقدر در عیسی مسیح نسبت به ما خوب و مهربان و با محبت است. در فصل دوم که در حقیقت دنباله دعای حضرت پولس محسوب میشه آشکار میسازد که وقتی قدرت آسمانی خدا یعنی روح القدس که ضامن عطایای عظیم الهی بر ما می باشد وقتی اونو دریافت بداریم، آن وقت ما می توانیم این اطمینان کامل را داشته باشیم و این اطمینان را از خود خدا بیابیم که مقبول پسند او واقع شده ایم و عیسی مسیح زندگی و افکار و موقعیت و هستی و حالت ما را دگرگون ساخته و ما را از نو متولد می گرداند و ما صاحب خلقت تازه می شویم و در نتیجه به وسیله این خلقت تازه وارد عالم ربانی و روحانی می گردیم. در آیات اولیه فصل دوم است که مقصود و مفهوم کلمه تولد تازه را که بدون آن ممکن نیست وارد ملکوت خدا بشویم رسول خدا برای ما توضیح می دهد و در واقع نشان می دهد که بدون عیسی مسیح ما کی هستیم و اینکه وقتی با مسیح باشیم یا زندگی خود را به دست مسیح بسپاریم و در جاپای او قدم برداریم چه می شویم. به زبان دیگر او عطایایی که به وسیله ایمان به مسیح دریافت می کنیم و مقام و منزلتی را که دریافت می نماییم برای ما بیان می کند. فراموش نکنید که ما مسیحیان این عنایات را نه به خاطر شایستگی خودمون بلکه به خاطر فیض خدا، به خاطر محبت عظیم خدا دریافت می داریم. فیضی که برای همه انسانهای عالم از هر نژاد و زبان و مسلک و مرام می باشد. ما گناهکارانی بودیم که در مسیح عیسی بخشیده شده و پاک شده ایم. خدا ما را با ایمان آوردنمون به عیسی مسیح با خود مصالحه داده است. با بیان این مطلب حالا توجهتون رو به 4 آیه اول از فصل دوم رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان جلب می کنم. آیات آسمانی رو گوش کنید، من آیات رو براتون می خونم و بعد تفسیر آیات رو به عرضتون می رسونم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. حضرت پولس رو به مسیحیان کرده و می گوید و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوری این جهان و بر وقف رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل می کند که در میان ایشان همه ما نیز در شهوت جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب خدا بودیم چنان که دیگران. حالا ترجمه ساده این آیات اینه که می فرماید روزگاری شما ای مسیحیان شهر افسوس و یا بهتر بگویم ای همه مسیحیان عالم قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورید زیر لعنت خدا و محکوم به فنا بودید. میدانید چرا؟ به خاطر اعمالتون، به خاطر گناهانتون، زیرا همرنگ جماعت بودید، مثل دیگران غرق گناه بودید و دستورهای شیطان را اطاعت میکردید، شیطانی که سردسته نیروهای خرابکار در این دنیا میباشد و حالا هم در قلب کسانی دست اندر کار است که به ضد خداوند کار میکنن. تک تک ما عیناً مثل آنها بودیم. طرز زندگی ما ذات ناپاک ما را نشان میداد. اسیر هوس و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر عمل زشتی میزدیم. با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مثل دیگران زیر خشم و غضب خدا یکتا بودیم. ببینید دوستان عزیز، حضرت پولس در این آیات شروع به تشریح کردن موقعیت و حالت دنیای ما از دیدگاه خدا و یا از چشم عالم معنویت و ربانی می کند. برای اکثر مردم عالم کارهایی که می کنند حق و با انصاف و عدل و درست است. یعنی اگر من از شما امروز بپرسم که آیا دوست من شما همه کارهاتون روی حق و انصاف بود، درست رفتار کردید، خیلی راحت میتونید بگید بله. چرا؟ چون آدمی خیال نمی کند که اعمال روزانش آلوده به گناه می باشد و الا احتمالا آن را انجام نمیده. برای هر عملی ولو اینکه بد و بسیار زشت و ظالمانه باشد، شخصی که آن را انجام میده به هر حال برای خودش دلیلی می آورد که منطق، آن هم منطق خودش، او را قانع می کنه که کار اشتباهی نکرده، به طوری که وجدانش او را دیگه عذاب نمی دهد و او را محکوم نمی کنه که خطا ورزیده و یا گناه کرده است. ولی دوستان، این دیدگاه ما انسان ها و این معیار ما از نظر خدا کاملا رد شده می باشه، کاملا گناه آلود و غلط و معیاری نادرست و شریرانه محسوب میشه. و نه فقط خدا خوبی در اعمال و افکار و قضاوت امروز ما ندیده و نه فقط هر آنچه که کرده ایم از نظر خدا مردود و آغشته به گناهه، چون به هر حال او قدوس مطلق و با معیار قدوسیت کامل خودش ما را مینگرد، بلکه مطابق دید و گفته خدا همه ما اسیر هستیم، اسیر رئیس این جهان و یا نیروی اهریمنی. و متاسفانه تقریبا هیچ کداممون متوجه این اسارت بودنمون، اسیر بودنمون در دست شیطان نیستیم. خیال میکنیم آزاد هستیم در حالی که اسیریم. خیال میکنیم آدم خوبی هستیم در حالی که از نظر خدا محکوم به مرگ و گناهکاریم. خیال میکنیم که صادق و مهربان و بخشنده هستیم، اما مطابق معیار خدا ظالم و مغرور و خودخواه هستیم. ببینید، به تفسیر آن یاد دقت کنید. در سه آیه اول حضرت پولس آشکارا نشون میده که گناه و هر نوع عمل شریرانه و نادرست برخلاف ما و به ضد ما میباشند. هرچه بیشتر گناه کنیم، به اصطلاح بیشتر به خودمون ضرر میرسونیم. حضرت پولس تصویر کاملی از انسان‌های گناهکار در این آیات به ما نشون میده. اول از همه شخص گناهکار مطابق آیه 1 یک شخصی است مرده، که البته مقصود از مردگان و یا مرده در اینجا همان مرگ روحانی و یا فاقد بصیرت روحانیه، که معنیش اینه چنین شخصی قادر نیست مسائل و امور روحانی را بفهمد. او هیچ چیزی را از عالم ربانی نمی داند و در نتیجه هیچ چیزی نمی تواند برای خودش انجام بدهد که او را مقبول پسند خدا بگرداند. و همان گونه شخصی که جسمن مرده است به هیچ چیزی عکس العملی نشون نمی ده، چون به هر حال مرده است، به همین نفع نیز شخصی که روحن مرده است به امور معنویت نمی تونه عکس العملی نشان بدهد، مگر خدا به او زندگی عطا کند. می فرماید آنها چشم دارند اما نمی بینند، گوش دارند اما نمی شنوند. حالا علت این مرگ روحانی و یا عدم بصیرت روحانی چیه؟ در آیه اول پولس به آن اشاره می کنه و آن خطایا و گناهانی است که ما مرتکب شده ایم. در انجیل مقدس می خوانیم که مزد گناه موت است. مزد گناه موت است، یا ثمره اعمال گناه آلود همان مرگ روحانی و یا دور شدن از عالم ربانی می باشد. در کتاب مقدس همونطور که عرض کردم، مرگ به معنی جدایی می باشد، جدایی از خدا. هر وقت در انجیل صحبت از مرگ شده، اشاره به جدای روح از جسم است، و وقتی که صحبت از مرگ روحانی می باشد و یا ثمره گناه، صحبت از مرگ روحانی و یا جدایی بشر از خداست. حضرت اشعیا نیز در فصل 59 از کتاب خود در آیه 2 میگوید که مرگ روحانی یعنی جدایی روح انسان از خدا، همان گونه که مرگ جسم به معنی جدایی روح از جسم میباشد. حضرت پولس نمیگوید که شخص بی ایمان و یا گناهکار مریض است، بلکه میگوید او مرده است. به زبان دیگر او احتیاج به شفا ندارد، بلکه احتیاج به رستاخیز و یا زنده شدن در عالم روحانیت دارد. و دوستان عزیز، همه غیر ایمانداران یا گناهکاران مطابق کلام خدا اشخاص مرده هستند، یعنی از خدا جدا هستند. تنها تفاوتی که بینشون هست اینه که همان مدت زمانی که در روح مردن و یا ایامی که در گناه زندگی کردن، درست مثل مرگ جسمانی که بین مرده ها هیچ فرقی نیست مگر فاصله زمانی. به زبان دیگر کلام خدا در اینجا به ما میگوید که دنیای ما در حقیقت گورستانی است بس عظیم، که از مردمی که روحاً مردن اما جسماً زنده هستند پر شدن. نه فقط شخص غیر ایماندار یا گناهکار از نظر خدا روحاً مرده است، بلکه مطابق آیه 3 ناموتی و یاغی هم هست. و ای عزیزان، این عدم اطاعت از خدا ریشه جدایی انسان از عالم معنویت و خود خدا گردیده است. بر اثر عدم اطاعت آدم و حوا بود که آنان از باغ عدن یا بهشت اخراج شدند و روحاً مردند. ببینید، آدم و حوا به دروغ شیطان که گفته بود که نخواهید مرد ایمان آوردند و حرف شیطان را قبول کردند. ایمان به دروغ اهریمن سبب مرگ ایشان شد، به همان گونه که ایمان به حقیقت و راستی خدا سبب حیات می گردد. حضرت پولس در آیات اولی این فصل به خوبی نشان می داد که نه فقط شیطان حقیقتاً وجود داره، بلکه این روح، یعنی روح شریر، اکنون در فرزندان یاغی در حال فعالیت است. البته این بدان معنی نیست که شیطان شخصاً در هر انسانی فعالیت می کند. چرا؟ چون شیطان به هر حال یک موجودی است که خلق شده است و از نظر مکان محدوده، یعنی نمیتونه در آن واحد در همه جای عالم باشه. این امر مختص فقط و فقط به خداونده که مکان هرگز او را محدود نمیسازد و نه زمان. ولی شیطان نمیتونه در آن واحد در همه جا حاضر باشد، ولی به خاطر نیروهای اهریمنی یا ارواح خبیث یا ارواح پلید و قدرت او بر سیستم این عالم، شیطان بر زندگی همه انسان ها اثر و نفوذ داره و هدفش اینه که انسان ها را فرزندان ناخلف خدا بکنند، زیرا او خودش بر خلاف اراده خدا عمل کرده است، یاغی شد و میخواد که همه آدمیان را مثل خودش یاغی از خدا بکنه. و ای عزیز من، یکی از وسیله ها یا روش بسیار مهمی که شیطان برای فریب دادن بندگانش به کار میبره تا از خدا اطاعت نکنند، همانا دروغ گفتن است. او خودش دروغگوه و پدر دروغگویان هم لقب گرفته. خودش منبع دروغگویی است و این دروغ او بود که انسان را از حضور خدا دور کرد. و متاسفانه امروز نیز با دروغهای بسیارش میلیون ها میلیون انسان را فریب داده است. و شخص وقتی به دروغ شیطان گوش کنه و آن را بپذیرد، او فرزند ناخلف خدا محسوب میشه. او فرزند دروغ و یا فرزند شیطان محسوب میشه. نه فقط دروغ، بلکه شیطان از جسم انسانی برای دور ساختن آدمی استفاده کرده و میکند. پولس در این آیات صحبت از بدن نمی کند، به خاطر اینکه دوستان بدن به خودی خودش آلوده به گناه نیست، بلکه جسمه. یعنی پولس داره به جسم اشاره میکنه که طبیعت سقوط کرده است که با آن تولد شده ایم و به وسیله آن شیطان میخواد که بدن و فکر ما را تحت سلطه خود در بیاورد تا آن را یاغی بر علیه خدا بکنه. حالا شاید این سوال در فکر شما رخنه کرده باشد که راستی چرا انسان طبیعت گناه‌آلودی داره و بدی کردن برایش به مراتب آسان‌تره تا خوبی کردن. کودکی را ملاحظه کنید، از همان ابتدا به طرف بدی روی میاره و پدر و مادرش همیشه باید به فرزند خودش بگن که بابا جان این کار را نکن، این حرف را نزن و یا این عمل را نکن و یا این تو فکر نکن. چرا؟ چون ذات انسان از همان ابتدا آلوده به گناه است و کتاب مقدس آن را جسم می نامد. آیا هرگز از خودتون پرسیدید که چرا شخصی که نجات نیافته است از خدا اطاعت نمی کنه؟ دلیل آن اینه که چنین شخصی به وسیله دنیا و آنچه که در آن است و به وسیله جسم و به وسیله شیطان اجیر شده. این سه دشمن بشر می باشند. یعنی دنیا و جسم و شیطان. دنیا و جسم و شیطان دوستان عزیز دشمنان ما هستند و این سه دشمن خدا نیز محسوب میشن، زیرا اعمال ضد خدایی را انجام میدن و چنین شخصی که اجیر دنیا و جسم و شیطان است نمیتونه خود رو عوض کنه، نمیتونه خدا را خوشنود کنه، نمیتونه بر دنیا غلبه کنه، نمیتونه بر اهریمن پیروز بشه، نمیتونه خود را از اسارت نجات بده. ولی دوست من خدا را شکر که خدای زنده میتواند او را آزاد کنه، او را عوض کنه و او را کمک کند. به زبان دیگر کمک ما که در گناه هستیم باید فقط و فقط از طرف خدا باشه تا ما را نجات بدهد. و خدا را شکر که خدای مهربان در عیسی مسیح این کمک و عنایت را به ما کرده است و ما را از شیطان، از جسم و دنیا آزاد می کند. شخصی که ایمان نیاورده است نه فقط روحاً مرده و یاغی و خلافکار می باشه، بلکه فاسد و تباه شده است. زندگیش فاسده، زیرا شخصی که ایمان نیاورده کارهایی میکنه که جسم را شاد میکنه، یا اعمال او برای لذتهای جسم و خواستهای فکری خودشه که مملو از غرور و خودخواهی میباشد. اعمال او آلوده به گناه است. دوستان وقتی میگوییم که شخصی بی ایمان و فاسده، مقصودمون این که چنین شخصی هرگز نمیتونه اعمالی رو انجام بده که با معیار قدوس و عالی خدا سازگار و هماهنگ باشه. اعمال او فاقد رضایت خداست. ببینید شخص گناهکار و یا کسی که نجات نیافته است اعمال خوب البته انجام میده، ولی به آن درجه‌ای که رضایت و خوشنودی خدا را فراهم سازد نمی باشد. و عیسی مسیح نیز به این امر اشاره کرده که شریران نسبت به هم خوبی میکنند. و یا وقتی پولس در جزیره مالت بود، مردم بت‌پرست به او خوبی کردند، ولی اعمال خوب آنان برای نجاتشون کافی نبود، بلکه آنها هنوز نیازمند این بودند که نجات پیدا کنند. در آیه 3 قسمت آخر یک صفت دیگر از اشخاص بی ایمان را برای ما بیان می کند و آن محکومیت است. میگه شخصی که ایمان ندارد محکوم محسوب میشه، در نظر خدا محکوم شده است. یک بی ایمان طبیعتاً فرزند غضب و خشم است و به وسیله اعمالش فرزند ناخلف، و چنین شخصی در درگاه خدا محکوم شده است، حکم صادر شده، ولی خدا از روی رحمت خود هنوز حکم را اجرا ننموده است. انسان خودش رو نمیتونه از زیر این حکم خدا که صادر شده است برهاند، ولی خدا از روی فیض خود وارد زندگی مخلوق خودش میشه و نجات او را فراهم میکند. خدا خودش نجات را امکان پذیر میسازد. اصل درک آیه 3 در همین است. و همه چیز را خدا تغییر میدهد، یعنی این کلمات اما خدا نجات را امکان پذیر میگرداند اساس نجات و پیام انجیل میباشد. از آیه 4 الی 9 حضرت پولس شروع به بازگو کردن کارهایی که خدا برای نجات ما انسانها انجام داده است مینماید. در سه آیه اول حضرت پولس نه فقط میگه که گناه به ضد ما کار میکنه و اعمال ما در واقع دشمنمون هستند، بلکه حالت و موقعیت شخص گناهکار و یا شخصی که هنوز ایمان نیاورده است را تشریح کرده. و پس از اینکه موقعیت و عاقبت وخیم گناهکار را توضیح داده، حالا مژده آسمانی را بیان میکنه و میفرماید که ای که در گناه ساکنی، بیا و ببین که خدا برای من و شما چه کارهای بزرگی انجام داده است. بیایید و کارهایی که خدا برای من و شما در عیسی مسیح کرده است را ببینید. ببینید ای عزیزان، توجه پولس از این آیات رو به خداست و به انسان گناه‌آلود توجه میکنه که بیایم به کارهای خدا توجه کنیم. پس ما نیز برای درک آیات باید به هدف آیات، یعنی خدا، توجه کنیم. کتاب مقدس میگه که نجات از آن خداوند است. این خداست که انسان گناهکار را نجات میداد و نه اینکه انسان گناهکار خودشو با اعمالش نجات بده. و پولس حالا به 4 عمل یا کاری که خدا برای نجات ما انجام داده است اشاره میکنه. البته دوستان این بدون معنی نیست که خدا فقط 4 کار رو برای نجات ما انجام داده، خیر، بلکه در این چند آیه فقط به 4 لطف و عمل خدا اشاره کرده است. کاری که به جای اینکه شخص گناهکار انجام بده، خدا خودش آن را انجام میده تا نجات را امکان پذیر سازد. در آیه 4 اول اشاره به محبت خدا می کند. می فرماید او ما را دوست دارد، یا از حیثیت محبت عظیم خود با ما رفتار نمود. در طبیعت خدا دوستان عزیز محبت است، ذات خدا محبت است، خدا محبت است حتی اگر گناهکاری هم نباشه، به خاطر اینکه محبت جزی از ذات و هستی اوست. مفسرین علم الهی سعی می کنند که محبت را جزی از صفت خاص خدا بدانند، ولی دوستان باید توجه داشت که خدا صاحب دو نوع صفت خاص است، صفاتی که از خود دارد که ذات او را تشکیل می دن، نظیر حیات، محبت و قدوسیت، و دوم صفاتی که در رابطه با مخلوق و آنچه که خلق کرده است دارد، مخصوصا نسبت به انسان که بر صفات به صفات ربطی مسما می باشند و نه صفات خاص. برای مثال خدا طبیعتاً یا ذاتش حقیقت و راستی محض است، ولی او حقیقت خود را به انسان ارتباط میده و تبدیل به وفاداری خدا میشه و میگوییم خدا خدای با وفاست. خدا طبیعتاً قدوسه، ولی وقتی آن را به قدوسیت انسان ربط بده تبدیل به عدالت خدا میگردد. محبت یکی از ذات و جزی از تنه قادر مطلقه، ولی وقتی این محبت به شخص گناهکار میرسه و نصیب او میشه، این محبت خدا تبدیل به فیض و رحمت خدا میشه. خدا در رحمت غنی است و در فیض خود بسیار ثروتمند، و این رحمت و فیض عظیم خدا دوستان برای شخص گناهکار این امکان رو به وجود میآوره که شخص گناهکار نجات رو بیابد. وقتی گفته می شود که خدا ما را به وسیله محبت خود نجات نداده، بعضی ها شوکه می شن، زیرا خدا به وسیله رحمت و فیض خود انسان را نجات می دهد. خدا در رحمانیت عظیم خود آنچه که لیاقت مونه به ما نمی دهد، یعنی غضب و خشم الهیش را، ولی به وسیله فیض عظیمش آنچه را که لیاقت نداریم به ما عطا می کند. و این همه از آن جهت برای ما امکان پذیر گشته است که عیسی مسیح حاضر شد کفاره گناهان من و شما را بر روی صلیب بر دوش خود بگیرد تا ما آن را هم نکنیم و ما بتونیم به حضور خدا بیاییم. عیسی مسیح بر بالای صلیب جانش را در راه من و شما فدا میکنه، به خاطر اینکه دوستان بر روی تپه جلجتا که عیسی مسیح بیگناه و مقدس مصلوب گردید، در آنجا خدا نفرت خیش را نسبت به گناه و در این حال محبت خیش را به شخص اسیر و گناهکار آشکار میکنه، و در حقیقت عدالت خدا انجام میشود. آره دوستان عزیز، خدا نه فقط ما را محبت نموده، بلکه ما را زنده ساخته است و به ما مقام و عزت بخشیده و از ما حفاظت می کند، که به خاطر کمی وقت مجبور هستیم صحبت را در اینجا به پایان رسانیده و در برنامه دیگر دنباله این آیات آسمانی و کار خدا را برای شما عزیزان بیان کنم. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.